به اتفاق میشنویم.
دیباچه سبا، سفری در دنیای پر رمز و راز کتاب ها در 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.
پشت هر شعر و ترانه خاطره زده جوانه میوزد، اگر نسیمی با خیالی شاعرانه.
دیباچه سبا.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. چو این نام ور نامه آمد به بن، زمن روی کشور شود پرسخن. از آن پس نمیرم که من زنده‌ام، که تخم سخن من پراکنده‌ام. هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
که ایران چو باقی است خرم بهار، شکفته همیشه گل کام کام. اگر بفکنی خیر دیوار باق، چه باق و چه دشت و چه دریا و چه را، نگر تا تو دیوار اون نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی. کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان.
درود به شما شنونده های خوش اندیشه و خوش روش، خوش سخن، به نیرو جوان و به دانش کهن. من علی بنگزی هستم. چیزی که میشنوید دیباچه سباست و صدای ما رو از نمایشگاه بین المللی کتاب میشنوید. سلام به شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سر و حال و تن درست و پر افتخار باشید. امروز 25 اردیبهشت ماه سال 1402 خورشیدی و روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و همینطور روز گرامیداشت زبان فارسیه، زبانی که نخ تسبیح پیوند همه ما ایرانی هاست و همه ما وظیفه داریم که به سهم و نوبه خودمون در حفظ و پاسداشتش کوشا باشیم. زبان فارسی زبان ملی ماست، زبانی که در کنار سایر زبانهای ایرانی یکی از مؤلفه‌های ارزشمند فرهنگ ماست و همه ما باید سعی کنیم به نوبه خودمون، به سهم خودمون در هر عرصه و در هر جایگاهی که هستیم در حفظ این گنجینه گران قیمت بکوشیم. امروز هم در کنار شما هستیم با برنامه دیباچه سبا. بخش‌های متنوعی رو تدارک دیدیم، آیتم داریم، آیتم طنز داریم، آیتم یا برنامه که معرفی داریم. امروز که روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و زبان فارسی است، من سعی میکنم که حتی الامکان معادل‌های فارسی رو بیشتر به کار ببریم. به همین دلیل برنامک رو سعی میکنم که هی تکرار کنم که یادم بمونه. برنامه که حمید پارسا رو داریم که طنز هست، برنامه که معرفی طنز پردازان ایرانی رو داریم، مسابقه فراموش نشه، مسابقه نویسندگی و اجرای طنز که دوتا از هموطنانمون که توی نمایشگاه هستن و از قبل هماهنگ شده تشریف میارن اینجا، متنی رو که نوشتن با اجرای طنزشون ارائه میکنن. فراموش نکنیم که این برنامه بجز رادیو سبا از رادیو کتاب هم پخش میشه، یعنی شما میتونید از این امکانات استفاده کنید. چطوری؟ مثلا دارین از رادیو سبا برنامه ما رو گوش میکنید، بعد احساس میکنید که حوصله‌تون سر رفته، موج رو عوض میکنید، از رادیو کتاب برنامه ما رو گوش میکنید. چند دقیقه که گذشت احساس کردید که نیاز به تنوع دارید، دوباره موج رو عوض میکنید، از رادیو کتاب برمیگردید، از رادیو سبا صدای ما رو میشنوید. خلاصه اینکه بجز این دو تا رادیو فعلا تا ساعت 15 هیچ موجی رو نگیرید.
با دو بال تخیل و اندیشه میشه به دور دست ها سفر کرد، میشه نادیده ها رو دید و سرزمین های دانایی رو فتح کرد.
دنیا مسیر خاطره ها و خیال هاست، دنیا مجال چیره شدن بر محال هاست.
کتاب بهترین راه برای جوان زدن بالهای تخیل و اندیشه است و نمایشگاه کتاب بهشت کتاب و کتابخونیه. در اردیبهشت بهشتی کتاب همسفر سبا باشید در 34 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.
آینده خواندنی است.
پنجره‌های ذهن رو به روی دنیا واکن، درق بزن کتاب و جواب تو پیدا کن.
دیباچه سبا، ویژه برنامه متنوع و پرنشاط رادیو سبا از 34 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت ساعت 14 تا 15، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. دیباچه سبا، سفیر کتاب رادیو سبا.
بزرگواران، اگر صدای ما رو دارید از رادیو سبا میشنوید، فراموش نکنید که موج رادیو کتاب 95.5 مگاهرتز است، و اگر صدای ما رو دارید از رادیو کتاب میشنوید، فراموش نکنید که موج رادیو سبا 105.5 مگاهرتز است. یعنی اگر جایی رفتید و مشتاق بودید و مایل بودید، که میدونم قطعا همینطوره، که برنامه ما رو بشنوید و احساس کردید که یکی از این دو موج نمیگیره، میتونید به موج دیگه مراجعه کنید. خب بیشتر از این من طول و تفصیل نمیدم، فکر می‌کنم کافیه بریم سراغ آقای مهدی اسماعیلی، گزارشگر معاونت صدا.
سلام، خدا قوت. خوبی؟
خیلی متشکرم. شما خوبی؟
هوا خوبه امروز؟ بهتره؟
بهتره. آره، بد نیست. یک کوچولو خنک‌تر من احساس می‌کنم.
آره خوبه. خنک دیروز که شما توصیه کرده بودین که
با لباس گرم بیام.
آره با لباس گرم بیام. اما امروز نمایشگاه خب یه روز فوق‌العاده رو شروع کرده. ما همچنان که پیش‌بینی می‌کردیم بازدیدکننده‌ها بیشتر شدن و یه موضوعی بود با هم صحبت کردیم، خاطره برانگیز بود، گفتیم هست ولی کم هست.
بله.
تتوشو در آوردم.
چی شد؟
اینی که 10 دستگاه است. همون
کل نمایشگاه 10 دستگاه ونه.
آره 10 دستگاه ونه. خب خود نمایشگاه درخواست کرده دیگه، هر چقدر که بخوان. خب تاکسیرانی به تعداد هر چقدر بخوان ون میفرسته، ولی اینجا گفتن که 10 تا باشه کافیه. 5 تا ضلع شمالی، 5 تا ضلع جنوبی و فعالم هستن. هست کم هست. بعد یه چیزی هم هست توی همین استفاده از وسایل، حالا این ونا که هست، یه سری ماشین برقی ها هست
از اون دراز
سفیدا. آره. خیلی خوبه. بعضی میخوان 2 قدم برن سوار میشن. بابا دم در متروی
رایگانه.
آره رایگانه. خب این رایگانه.
رایگانه که دیگه باید سوار شد.
همچنان هم 2,280 تومان سر جاشه.
نوشابه و آب.
آره.
نوشابه رو که البته ترجیحاً من فکر کنم استفاده نکنیم بهتره دیگه. چیه؟ قند دیگه.
آره دیگه، همون آب یک قوره رنگش، حالا
همون 2,200 رو سعی کنیم استفاده کنیم.
توی نمایشگاه کتاب امسال توی مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه 34 دورش رو داریم برگزار می‌کنیم. بخشای مختلف داریم. این بخشی که برای استیج هست، برنامه‌های زنده که دارن، خیلی خوبه. یعنی انقدر خوبه که صدای بلندگوشو همه بخشا رو تحت تاثیر قرار میده.
الان خود ما رو هم حتی تحت تاثیر قرار داده.
بله پدرجان، باز این پیر مردم. بله پدرجان.
آقای اسماعیلی، اینجا بخش کودکان داریم، بخش ملل داریم، بخش جوانان داریم، سرای سالمند ندارید؟
پدرجان سرای سالمند که خب جاش جداست، اینجا نمایشگاه کتابه. سرای سالمند برای چی میخواید؟
آقا ما سالمندا میخوایم بیام خرید کنیم، کتاب میخوایم، میخوایم ببینیم که اون کتاب است درآمد، انتشارات درآمد.
انتشارات درآمد برای شما سالمندان چی میخواید نمایشگاه؟
آقا ما میخوایم بخوریم اضافه حقوقی، اون چند درصده مانده موفقای قبلی رو ببین جا بخوریم، چی کار کنیم؟ آخه ما هم سالمندا نمایشگاه رو دوست داریم.
خب پدر جون منم اینو انتقال میدم، اجازه بدین تا بخش بعدی.
انتقال پیدا کرد. این بزرگوار همینجا زندگی میکنن کلن؟
نه من کار دارم، ولی میام نمایشگاه دوست دارم.
دنبال موفقات هم اینجا میان.
آره دیگه، تو پارک میشینیم همش راجع به این چیزا صحبت میکنیم دیگه. روزنامه کمه،
سختیش همون 100 سال اوله. ان شاء الله 100 سال دوم حتما پیدا میکنید.
خب خیلی ممنون، خوش اومدید پدر جان. اما توی این بخشی که صحبت میکردیم در حاشیه های نمایشگاه، یه بخشی هست موقعی که شما از ضلع جنوبی، یعنی از سمت خیابان شهید بهشتی، ایستگاه مترو شهید بهشتی که وارد که میخواییم بشیم بیایید بالا، اولین ورودی و قرفه متعلق است به همون کودک و نوجوان، همون بخش جذاب.
به ترتیب سنی مرتب شده دیگه.
آره یعنی آره، چون بچه ها علاقه من هستن، اونو جانمش جوری قرار دادن که از ضلع جنوب بیان، بلافاصله وارد غرفه کودک و نوجوان بشن
و بچه رو همونجا رهاسازی کنن.
آره،
و برن
سرگرم بشن. بعد ساعت 8 شب بیان
قسمت بچه رو نگه میدارن.
بچه رو
نه آقا، الان ممکنه یه
دفعه به سختی نگه میدارن، اینجا نگه دارن.
پس بچه رو کسی اینجا نگه نمیداره.
نه بچه رو همه نگه میدارن،
چون یه سری پدر مادر هستن که کلن
بله
گل همه رنگشون. یه سری پدر مادرها هستن که کلا دنبال اینن که یکی بچه رو نگه داره. گفتم نیارن اینجا، باید برن بازار مثلا خرید.
دقیقاً. بعد موقعی هم که اومدید بازی داره انجام دهید، از سمت نمایشگاه میخواهید برید بیرون، همون جایی که من نمیدونم چه جانمایی شده،
فوق العاده است.
چه جا میدونین چی شده؟
نه نمیدونم.
همون جایی که اون ماشین برقی خوشگل وای میسن، مردم میان صفای میسن و نه میان سوار میشن، مقابلش آقا چه بوی کتاب نه کباب.
کباب
چقدر شبیه کتاب و کباب،
اصلا جفتش هم خوبه.
یه سرش مغز رو پر میکنه، یه سرش هم معده رو پر میکنه. خیلی خوب. تمام اغذیه فروشی ها بلا استثنا
ازدم
یک بر یکش بوی کبابی را میندازن. شما وایسته توی صف مونده که ونی که خالی اومده بپری سوار شی، یا یعنی اینکه بری نوبت بگیری از اون مواد غذایی استفاده
کنی.
توی بخشی هم که امروز داری چند تا نمایی داری.
آها همین خواستم بگم، اگه بخش شکم و اینا تموم شد یکم هم راجع به کتاب صحبت کنیم.
بخش های مختلف داریم. سینما کتاب.
بله
سینما کتاب استقبال خوبی داشته. همون نیم طبقه توی شبستان اصلی، انتهای نیم طبقه که بریم، از ساعت 2 یعنی لحظات پیش که شروع شده تا ساعت 4 فیلم روشنایی زندگی رو نمایش میده و فیلم هیچ کس منتظرت نیست. خیلی بده.
خیلی بده.
هیچ کس منتظر آدم نباشه،
هیچ کی آدمو دوست نداشته آره. باشه واقعا خیلی ناجوره.
از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر این نمایشو دارن. بعد توی سرای علمی فرهنگی دانشگاهی هم امروز یک بررسی استانداردهای کتاب درسی دانشگاه بوده.
بله.
ساعت 2 هم رونمایی کتاب سیستم عامل انتشارات جهش و ساعت 4 هم معرفی کتاب رستنی‌ها یا رستنی ها
بد نیست. من آره. تو کم رستیم.
بله رستنی ها و پدیده های نباتی در تاریخ طبری هم برگزار میشه. سرای ملل هم رونمایی کتاب داریم.
بله.
البته ما رونمایی کتاب زیاد داریم. سلول شماره 14.
بله
سلول شماره 14 مرتبط میشه با اون زندان مشترکی که بوده.
بله.
در رژیم گذشته.
بله
توی سلول شماره 14 ویژگیش اینه که خاطرات مقام معظم رهبریه.
بله
این کتاب سلول شماره 14 خاطرات مقام معظم رهبری در دوران قبل از انقلاب اسلامی که توی سرای ملل رونمایی میشه. و تو رونمایی هم یه نکته خیلی خوبی هم که هستش.
بله.
نویسندهایی که معمولا هستن تو بخش مختلف که میان یه سری کتاباشون هدیه میدن.
آها.
بعد یه سری هم حالا کتاباشون با تخفیف تهیه میکنن، به قولی ابتیا میکنن.
بله بله
بعد میگن
میخرن دیگه. آقا امروز روز گرامی داشت زبان فارسی هست، واژهای پیچیده رو سعی کنیم حالا وقت میخرن دیگه.
بله بسی رنج بردیم در این سال سی. این همونا.
بله بله
چه دودها خوردیم از بیاتی.
البته این شعر که میدونید اصلا مال فردوسی نیست، منتسب به فردوسی است.
منتسب به میدان فردوسی است.
بله
چون از دودای بیاتی.
حالا امروز روز فردوسی باش یه ذره مهربون تر باشیم.
تو همین غرفه ها یا جایی که رونمایی هستش کتاب میخره، مثلا آقای بنگزی کتابو نوشته، میگه آقای بنگزی میشه کنار این حاشیهش بنویسی برای من یادگاری؟ میگه باشه. میگه شما امضا کنیم، میگه اسمم هم یادداشت کن، من اسماعیلی ام، اسمم میخوام بنویسی
به فلانی ام میخوام هدیه بدم،
جمله بنویسی که بدون خیلی منو تو با هم سری از
عیابین با هم. بله
شما مینویسی، بعد نفر بعدی میاد کتاب بعدی دوره اونم میگه یه انشا برام بنویس.
بعد شما به اندازه در واقع وقتی که گذاشتید اون کتاب رو نوشتید، باید کنار اون کتاب یادگاری بنویسی.
آره خب همین بخش کافیه بریم؟
به نظرم آره برای این قسمت کافیه. حالا احتمالاً باز مزاحمتون بشیم با خبرهای جدید.
آره یه نفسی به شنونده ها بدید.
حتما در خدمتون هست.
درود بر شما.
برگ برگ هر کتاب آکنده از بذرهایی است که روزگاری درختانی تناور در عرصه علم و فرهنگ خواهند شد.
رادیو کتاب آینده خواندنی است. سی و چهارمین نمایشگاه تخصصی بین المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت ماه. با من ورق بزن. رادیو کتاب. رادیو کتاب.
بسیار خوب، کماکان و همچنان صدای ما رو از محل برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران میشنوید. هوا یه مقدار رو به خنک شدن رفته، یه نیمچه ابری، یه نرم ابری اومده روی رخ خورشید رو پوشونده. بله آره، من الان رفتم یه ذره بیشتر با دقت ببینم که اطلاعاتم درست باشه و هوا تقریبا نیمه ابری هست. فکر می‌کنم فرصت خوبیه برای اینکه دوستان به بازدید نمایشگاه کتاب بیان. عرض کنم به حضورتون که مسابقه بخشی است که ما روش خیلی تاکید داریم به واسطه اینکه خیلی دوست داریم تعامل با شنونده هامون رو تقویت بکنیم. جایزه ای تقدیم حضور برنده مسابقه میشه و اگر که صدای ما رو میشنوید میتونید به درب 33 جنوبی شبستان یا درب 33 جنوبی شبستان یا درب 33 شبستان جنوب، یعنی ضلع جنوبی شبستان، مراجعه بکنید و ما اینجا مستقر هستیم. از شما ثبت نام به عمل میاد توسط همکارانم و در مسابقه میتونید شرکت بکنید. خب بریم سراغ بخش با نمک برنامه. همش با نمکه، ولی خب دیگه حالا این آیتم یا برنامک دیگه ماهیت کاملا طنزی داره. بریم آیتم رو بشنویم با حمید پارسا.
سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ آقا شما میدونید سرانه مطالعه یعنی چی؟ حتما میدونید، یعنی اینکه سهم هر آدم از مطالعه کردن و کتاب خوندن چقدره. خوبه تو این ایامی که نمایشگاه کتاب برقراره بگم خدمتتون که سرانه مطالعه تو کشور ما خیلی کمه، ناچیزه، اصلا در حد صفره. کسی کتاب نمیخونه که. به طرفم نمیتونی ایراد بگیری که چرا کتاب نمیخونی و کتاب نمیخری. میگه دو روز دیگه بعد اجاره بدم، تو اجارهمو میدی؟ اون واجب تره. طرف حاضره به جای یک کتاب 100 هزار تومانی یه سطل ماست نیمچرب بگیره ببره خونه با نون سق بزنه بشه شام شبشون. خب معلومه این آدم هرگز کتاب نمیخره. البته اینم بگم ها، خیلی از ماها هزار تا خرج الکی داریم ولی کتاب نمیخریم. طرف حاضره خیار پوسکن و اسفند دودکن بخره از جمعه بازار محلشون ولی سمت کتاب فروشی نره. این بده که کتاب رو سبد خرید خانوار ایرانی اصلا هیچ جایی نداره. یه جوری به قول معروف سوسول بازی میدونن یه عده اگه کسی مثلا بخواد کتاب بخره. آقا درسته شما غذای جسم میخوای، خب غذای روح هم میخوای دیگه. من نمیدونم شما چقدر به روح اعتقاد داری، روح مطالعه رو میگم، ولی خب خیلی مهمه. سرانه مطالعه تو ایران آقا آمارش دقیق نیست، یعنی هر کی یه زمانی رو میگه، یه آماری رو میده، یکی میگه 2.5 دقیقه، یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه 11 دقیقه، یکی بود میگفت نیم ساعت، که این یکی البته تو کتم نمیره. تازه اگه سرانه مطالعه توی کشور ما نیم ساعت باشه، اون نیم ساعت به نظر من صرف عکس گرفتن از اون کتاب و استوری کردنش میشه. والا به خدا. و در پایان بازم به این نکته ظریف اشاره میکنم و رفع زحمت میکنم. چند روز پیشم گفتم، بازم میگم، آقا کی میدونه من وقتی تو اتاقم نشستم دارم کتاب میخونم و در اتاقم بسته است، اینا چجوری میفهمم من چقدر مطالعه کردم که میارن تو سرانه مطالعه؟ در بسته است دیگه. هر کی میدونه زنگ بزنه به برنامه بگه که من خیالم راحت شه. آقا دیگه مزاحمتون نمیشم، برید به نمایشگاه کتاب حتما یه سر بزنید. اگه حوصله ترافیک اطراف مصلا رو هم ندارید میتونید با مترو و اتوبوس برید، خیلی راحته. من رفتم خوب بوده. با اجازه لطفا به ادامه برنامه گوش بدید.
حمید پارسا به نکته جالب اشاره کرد. حالا خیلی هم همچین جالب نبود، ولی خب فراتر از حد انتظاری بود که ما از حمید داشتیم. اونم اینه که دوستان، مردم ما، هموطنان ما، حالا برای هر چیزی خرج میکنن، هزینه میکنن، به کتاب که میرسه میگن گرونه. همه چی گرونه، کتابم هم مثل همه چیز. همونطور که داریم به مسائل دیگه زندگیمون میرسیم و همونطور که داریم سایر هزینه هامون رو مدیریت میکنیم، کتاب هم به نظر من باید سهمی توی سبد هزینه های ما داشته باشه. از نظر زمانی هم که حساب بکنید، یک کتاب تقریبا معادل یک ساندویچه، ولی از نظر این که مثلا تایمی که یا زمانی که در واقع ما رو منتفع میکنه از وجود خودش خیلی بیشتره. یعنی مثلا ساندویچ، نه شما تون ساندویچ رو بخوری که دل دردم میگیری، بعد فرض کن نوشابه هم بسرونی تو مری بره پایین، خیلی با عجله بخوای انجام بدی، اینو 10 دقیقه یه ربع نهایتا زمان میبره. ولی کتاب، شما یه کتابی که معادل همون ساندویچ ارزش داره رو اگه بگیرید خیلی تند بخواید بخونید، یک هفته یا دو هفته زمان شما رو میتونه پر کنه. خب میرسیم به گفتگو با مهمان محترم برنامه، سرکار خانم نسیم عرب امیری. درست میگم؟
بله.
کاملا درست میگم. نویسنده، فیلمنامه نویس و طنزپرداز.
بله. شاعرم البته هستم دیگه.
من سلام بکنم بعدن حالا میریم سایر هنرهاتون رو هم یک به یک ذکر میکنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. خب همین در بدو شروع گفتگو محبت بفرمایید یک معرفی اجمالی بیشتر از این چیزی که من گفتم، شاعر، نویسنده، فیلمساز و سایر حالا تخصصاتون، یک کوچولو مبسوطتر در مورد فعالیتایی که میکنید توضیح بدید.
از شبت به خدمت شما که چون حالا نمایشگاهی کتاب هست، من بیشتر از کتاب ها میگم که من تا الان حدود 19 عنوان کتاب ازم منتشر شده.
بله.
در حوزه کودک و نوجوان کتاب من و عروسکام، یه مجموعه سجلدی، قصه های هل هلی، اونم یه مجموعه سجلدی است. کتاب داش عباس قلی خان پسری.
چقدر آشناس اسمش، اینو شما نوشته بودی؟ من بچه بودم میخوندم.
نه من سنم به این نمیرسه. یک نقیزه ای هست بر اون شعر معروف که یه داستان یا طنزآمیزی هست که بر اساس اون نوشته بودم و این انتشارات سپیده باوران منتشر کرده.
بله.
کتاب بعدیم کتاب کی گفته بخت کچلا بلنده بود.
به به، کی گفته حالا؟
حالا ما میگیم شما بخونید بقیهش رو. این انتشارات مروارید منتشر کرده. کتاب کجای
کی گفته بخت پرموها کوتاهه چی؟ اینو انشالله که میخواید بنویسید؟ چون ما کچلا میخواییم که مسلح باشیم در برابر پرموها. من بینابینم.
بله.
بختم من معمولیه تقریبا. حالا نمیدونم قصدی نداری در اون خصوص؟ نه
در مورد پرموها بریم، اونا خودشون شانس دارن دیگه، همین که مو دارن.
آها، اینا رو شما گفتید که خوشحال باشن.
بله.
19 تا رو میخواید بگید همه رو؟ تا
نه الان بهتون میگم، حالا به صورت خلاصه و اجمالی.
خب
کجایی که یادت به خیر هستش که انتشارات نیستان باز منتشر کرده و نامه به دوز انتشارات قدیانی. یه اینجا میشه خلاصه کرد. یه گزیده طنز هستش که هزار سال طنز فارسی هست.
رسیدیم
که
رسیدیم به این بخشی که ما بیشتر از همه روش تاکید می‌کنیم.
کار مشترک من هست با استاد زنده یاد ابوالفضل زروی نصرآباد که 8 جلدش تا به حال منتشر شده و در مورد تاریخ طنز فارسی هست که این شامل 8 عنوان هست. یه بخشش طنز پردازانی هستن که خیلی گمنام بودن، مثل فوقیه یزدی، شهاب ترشریزی، حکیم. بله. سوری. یه تعدادشون هم کسانی هستن که خب قبلا ما ازشون خوندیم، مثل عبید زاکانی و انوری و اینها. و این کار یه مجموعه 60 جلدی بود که زمانی که استاد زروی در قید حیات بودن ما این رو شروع کردیم و سال 95 تحویل انتشارات نیستان دادیم.
بسیار
سال منتشر شده.
خب خیلی کار ارزشمندی هم باید باشه اینجوری که حالا شما توصیف کردید و انتظار میره از عنوان کتاب. من الان که داشتم میومدم که خودمو برسونم به برنامه به مناسبت اینکه حالا روز بزرگداشت فردوسی بزرگ و زبان فارسی هست، داشتم به این فکر میکردم که ساحت طنز در شعر فردوسی به چه شکل هست و آیا اصلا ما میتونیم پیدا کنیم یا نه. چیزی که اول از همه به ذهن من رسید و حالا داریم بلند بلند فکر میکنیم با شما در میان بذاریم به عنوان یک پژوهشگر حوزه طنز که این هم یکی از تخصصهای شماست با توجه به این کتاب، چیزی که به ذهن من رسید مثلا اون قسمتی بود که توی رزم رستم و اشکبوس، رستم و کشانی.
بله.
که میگه کشانی بدو گفت بی بارگی، به کشتن دهی سر به یک بارگی. رستم در جواب میگه که مرا زان پیاده فرستاده توست که تا اسب بستانم از اشکبوس. یعنی من احساس میکنم این شوخیه، این همین این طنزه. یعنی درسته که ما داریم در ارتباط با یک حماسه ستور که بزرگترین اثر حماسی دنیا هم هست صحبت میکنیم، ولی ظاهرا توی چنین اثری هم حتی طنز مخفول نمونده.
بله، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ما در ادبیات فارسی خب از فردوسی بگیرید تا مولوی و حالا جامی، شاعرایی که بیشتر طنز تو کارهاشون هست، همیشه حتی شده در حد تک بیت. مثلا این نمونه که شما گفتید که یک کنایه هست و حالت طنزآمیز داره، ابیات طنزآمیز همیشه داشتیم. یعنی اصلا من که معتقدم به این که نویسنده وقتی که به اوج شکوفایی و رندانگی و بلوغ میرسه اون موقع میتونه به طنز نزدیک بشه، برعکس اون تصور رایجی که فکر میکنن اگه کسی نتونست مثلا شعر بگه بره شعر طنز بگه، یا اگه نتونست داستان بنویسه بره داستان طنز بنویسه. ولی کاملا برعکس، ما تو تاریخ ادبیاتمون میبینیم که بزرگان ما مثل سعدی، حافظ، ابیات بی‌نظیر طنزی دارن که میشه یک پژوهش انجام بشه که روی تمام اینها تک تکشون ما بپردازیم. بعضی ها حالا بیشترن، مثلا مولوی خب خیلی کارهای بیشتری داره، یا مثلا حکیم جامی که به صورت مستقل میتونیم بگیم که اشعار طنزآمیز و قصه های طنزآمیز دارن.
بله.
فردوسی هم تک بیت هایی داره که میشه اونها رو هم بهش اشاره کرد.
حضور ذهن دارید الان یه مقدار گنجینه ذهنی ما رو پربارتر کنید از این مثال ها یا نه؟ انتظار ندارم الان بگید آره، ولی اگر هست
در مورد فردوسی. بله. در مورد فردوسی نه متاسفانه، ولی خب در کارهاشون هست حضور ذهن چیز ندارم، ولی بله. توی کارهاشون میشه پیدا کرد. ولی خب میگم جنبه بزرگی که کار حکیم فردوسی داشته اون داستان سراییشون بوده. بله. که یک کار خیلی بزرگی انجام دادن و میشه گفتش که حالا از جدا از طنز، داستانی رو به چنین شیوه نظم فارسی بیان کردن که ما میبینیم اقتباس حتی توی سینمای جهان هم از این کار میتونه بشه و شده، تو کار حکیم فردوسی بوده. و بیشتر میشه از جنبه این بهش نگاه کنیم که خیلی صحنه های دراماتیکی هم تو کارهاش هست. و
دقیقا من وسط فرمایشتون میخواستم عرض کنم که حالا ما یکی از کارگردانان بزرگ کشورمون رو ملقب کردیم به شاعر سینما. من فکر میکنم که اگه بخوایم در ارتباط با فردوسی یک توصیفی بکنیم، خود من اسم ایشون رو یا لقبی که به ایشون میدم فیلمساز شعره، به واسطه بله، توصیفات دقیقا. بسیار سینمایی که توی آثار فردوسی ما داریم. و شما احساس میکنید میزانسن رو ایشون تعریف کرده، نمیدونم صحنه رو چیده، همه چیز آماده ساخت اثر سینمایی.
فیلم نام نویس که حالا به درستی هم روز فیلم نام نویس رو تو کشور ما روز بزرگداشت فردوسی اسم گذاشتن دیگه. و واقعا میزانسن همه چی توی کارهای فردوسی هستش.
کاملا درست. خب در مورد کارهای خودتون میخوایم نقبی بزنیم از این بحث به کارهای خودتون، و اینکه کدوم یکی از آثار شما، اثر تألیفی منظورم بجز این اثر پژوهشی که با مرحوم زرویین نصرآباد انجام دادید، از بین این کارهای خودتون کدوم یکی از کارها توی حوزه طنز دقیقا اتفاق افتاده؟
مجموعه کارام همیشه تو حوزه طنز بوده، یعنی هم کتاب داش عباس قلی خان پسری طنز هست، هم کی گفته وقت کچل بلنده، هم کجایی که یادت بخیر که یک طنزی هست در رابطه با طنز نوستالژیک هست، یعنی چیزهایی که ما در گذشته داشتیم و الان نداریم. یه طنزی هست. خب من خودم این کتابم رو اگر نشه آدم فرق بذاره بین کتاباش، خب من این کتابمو خیلی بیشتر دوست دارم.
بله. شما اولین جز محدود نویسندهایی هستید که فرق میذارن، همه میگن این بچه هامه همش.
نه من اتفاقا من همیشه کتاب آخرم رو دوست دارم.
بچه آخریه. بله. تحت واری رو همیشه
همیشه پدر و مادر و بچه های اولشون رو دوست دارن، ولی چون من همیشه معتقد بودم به اینکه آدم باید حرکت رو به جلو داشته باشه،
کاملا درسته،
همیشه کارهای آخرم رو بیشتر از بقیه دوست دارم. اون دو کتاب هم که در حوزه طنز کودک هستن، کودک و نوجوان هستن، که اون دو تا مجموعه که خدمتتون معرفی کردم. ولی من کلا در حوزه طنز کار میکنم، یعنی هر کاری که کردم، اگه فیلمنامه هم نوشتم در حوزه طنز بوده، شعر هم نوشتم در حوزه
نهایتا تنه به طنز حداقل زده.
بله بله.
یه سوال داشتم خدمتتون، حالا که این کتاب داشت عباس قلی خان پسری رو معرفی کردید و فرمودید که نقیضه هست، ما گاهی مواجه میشیم با شنونده های خودمون یا با دوستان دیگه‌ای که توی سطح جامعه صحبت میکنیم، فاصله بین نقیضه و پارودی تا بی‌حرمت کردن مثلا فلان اثر رو متاسفانه خیلی از دوستان ما بهش واقف نیستن. یعنی شما یک شعری رو که نقیضه اثر بزرگی هست، خب ما توی رادیو گاهی اجرا میکردیم، فرض بفرمایید که پارودی از نقیضه از اشعار حافظ، از اشعار سعدی، جناب فردوسی و امثال هم، پیامک هایی گاهی می اومد که شما دارید با این شاعر بزرگ شوخی میکنید. میخواستم ببینم که به نظر شما به عنوان یک طنز پرداز حرفه‌ای، مرز بین حرمت نگه داشتن و اثر یک اثر هنری مثل پارودی یا نقیضه آثار بزرگتر چیه و کجاست، و اصلا اینا ممکنه که با هم دیگه اشتباهی صورت بگیره در تشخیصشون؟
بله اتفاقا بازم به موضوع خیلی خوبی اشاره کردید. موضوع نقیضه و پارودی، حالا من برعکس چیزی که شما مخاطبان فکر میکردن، من میگم که چون من یه کتاب پژوهشی هم کار کردم که به زودی از طرف انتشارات سوره مهر منتشر. بله. میشه، طنز نویسی از زبان طنز نویسان. و به این موضوع کاملا توی یه بخش پرداخته بودم که شما اگر کاری رو خواستید بنویسید و انتخاب کنید، همیشه کاری رو انتخاب کنید که دوستش دارید، اون شعری که انتخاب میکنید براش بنویسید دوستش داشته باشید.